الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل
فرجهم. بارك الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شهرون عنوان اشتباه است که خداوند عز و جل در قرآن مجید انبیایی را به عنوان اشتباه توصیف نموده است، آنجا که فرماید و وهبنا له اسحاق و یعقوب و کلا هدینا نوحا هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجزی المحسنین. بحث بر صفات مخلصین در قرآن کریم و اثبات رسیدن انبیاء الهی به مقام اخلاص بود. سه دلیل آوردن برای اینکه انبیاء الهی به مقام خلوص رسیدن و در اخلاص تام و تمام شدن. اما دلیل چهارم که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در آثار مختلفشون برای این دلیل تأکید فرمودن، عنوان اجتباع و برگزیدن. از آیه شریفه بجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم ایشون هم در تفسیر المیزان هم در تفسیر البیان هم در بقیه آثارشون دو مسئله رو استفاده کردن، یکی رسیدن همه انبیاء الهی به مقام خلوص و دوم این که مسئله مقام خلوص برای انبیاء عمومیت داره و اختصاصی به برخی از انبیاء مونه برای دیگه نداره. قسمت اول استدلال را که اجازه بدیم ما به اجمال از دوش عبور کنیم، چون بحث لغوی داره در المیزان طرح شد و باید وارد بحث های لغویش بشیم. اجمالا مرحوم علامه معتقد هستند لغت اجتماع به معنای این است که انسان یه چیزی را برای خودش به شکل اختصاصی برگزیند. وقتی میگن اجتباهو یعنی اون را برداشت برای خودش به خصوص، به طوری که مختص خودش باشه. حالا اینا از کجا از جهات لغوی اثبات میکنن و چه مقدماتی داره؟ بحثای لغوی داره که ایشون نظر راغب اصفهانی رو در مفردات نقل فرمودن و نقد و بررسی کردن، به این نتیجه رسیدن که در مفهوم اجتماع برگزیدن برای خود به خصوص لحاظ شده. طبق این مبنا میفرمان آیه شریفه میفرماد ما این انبیاء را برای خودمون به خصوص برگزیدیم. اگر ثابت بشه که خداوند کسی را برای خودش به خصوص برگزیده به طوری که کس دیگری را غیر از خدا در او سهمی و شریکی نباشد، ثابت میشه که این شخص به مقام مخلصین رسیده، چون مخلصین کسانی بودن که نسبتشون از همه چیز منقطع شده بود غیر از خداوند متعال، خالص برای خدا بودن، با غیر خدا هیچ ارتباطی برقرار نمی کردن، تعلقی به غیر خدا نداشتن. طبق این اصل طبیعتاً از لغت اجتماع استفاده میشه که اینها دارای مقام خلوص هستن و به غیر از خدا هیچ گونه اتصالی ندارن. این از جهت دلالتش بر مقام مخلصین که ریشش در بحث لغوی است. انشاءالله سروران که حوصله کردن در المیزان و بقیه آثار مرحوم علامه میتونن بحث لغوی رو دنبال بفهمن. اما از جهت اینکه این آیه عام است، میفهمن در این آیه شریفه عده‌ای از انبیا رو خداوند اسم برده، یعنی بعد از اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام رو نام میبرد میفهمد و وهبنا له اسحاق و یعقوب، به ابراهیم علیه السلام اسحاق و یعقوب را بخشیده، کلن هدینا همه ایشان را هدایت کردیم و نوحن هدینا من قبل نوح را پیش از آنها هدایت کردیم و من ذریته از ذریه حضرت نوح داوده و سلیمانه و ایوبه و یوسفه و موسی و هارون و کذالک نجزی محسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و سقلوبا و کلن فضلنا علی العالمین و من آبائهم علاوه بر این انبیایی که نام برده شدن پدران ایشان و ذریاتهم و از فرزندان ایشان و اخوانهم و برادران ایشان. تعبیر پدران از پدران از فرزندان و از برادران به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی یک تعبیر عام است. چون میگن برادر در این آیه شریفه منظور برادران سلمی نیست، یعنی حکم اختصاص به برادران اینها نداره، منظور از برادر در اینجا برادرانی است که برادر روحی و معنوی باشن و برادر روحی و معنوی شامل همه انبیاء الهی میشه، همونطور که قرآن کریم فرمودش که مؤمنین نسبت به همدیگه اخوت دارن و همین ملاک همه انبیاء نسبت به همدیگه اخوت دارن. اگر از این آیه استفاده بشه که تمام کسانی که مقام اخوت نسبت به انبیاء الهی رسیدن داخل در عنوان اجتباع هستن، مسلما همه پیامبرا رو در بر میگیره. یعنی ممکن است بگیم برادران روحی انبیا دائرهشون وسیع غیر انبیا رو میگیره، ولی قدر متعقنش خود انبیا رو در بر میگیره. بنابراین از این آیه استفاده میشه که همه انبیا که مصداق اخوت پیامبرانی هستن که اسمشون آمده داخل در عنوان اجتباع میشه، چون وقتی خداوند همه اینها رو میشماره یکی یکی نام میبره آخرش میفرماید که وجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. همه اینهایی که گفتیم، یعنی اینهایی که اسم بردیم و برادران اینها و فرزندان اینها و پدران اینها، همه اینها رو چه کردیم؟ برگزیدیم و اجتباع نمودیم، خالص برای خود قرار دادیم. پس معلوم میشه عنوان اجتباع اختصاصی به انبیایی که اسمشون آمده نداره. البته حالا یک تأملی در استدلال به آیه اصلا بخونیم و باز رفعات آخر میخونیم فکر بکنم ببینیم استدلال به آیه همه جهت تام است یا نه. چهارم عنوان اجتباع است که خداوند عز و جل در قرآن مجید انبیایی را به عنوان اجتباع توصیف نموده است، آنجا که فرماید و وهب ناله و اصحاب و یعقوب و کلن هدن یا آمنو خن هدن یا من قبل و من ذریت داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسا و هارون و کذالک نجد المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلون من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلن فضلنا على العالمین و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. از این آیه مبارکه میتوان استدلال نمود به مقام اخلاص جمیع انبیاء علیهم السلام، به خلاف طرق استدلال سابقه که از آنها فقط مخلص بودن افرادی معدود از انبیا را که نام برده شده میتوان استنتاج نمود. آیات قبلی مربوط بود به بعد انبیا بود که نام شرفشون در قرآن کریم ذکر شده بود، اما این طریق ما طریق عام نیست و استدلال ما در این امر بر دو امر متوقف است. اول عنوان اجتباع است، چون این ماده در واقع به معنای برگزیدن چیزی است از میان چیزهای مشابه خود. مثلا از یک صندوق سیب اگر کسی یک عدد را برگزیند و بردارد برای خود، اول او را اشتباه می‌نامند. کشون تو علمیگان بیشتر به این تأکید دارن که اشتباه برگزیدن است به عنوان شخصی، اینکه انسان یه چیزی را به صورت شخصی برای شخص خودش برداره و دیگران با او شراکتی نداشته باشند. چون در این آیه کریمه خداوند می‌فرماید وجتبیناهم، یعنی آنها را از میان جمعی مخلوقات و افراد بشر اجتباع نمودیم و آنها را برگزیدیم. بعد ویرایش عبارت یه مقداری تقدیم و تأخیر داره، یعنی یک خطی که الان میخونیم جاش بالاتر بوده، نمیدونم چرا تو عبارت جابجا شده، دنباله خط بالاست. ببینید عبارت اینجور بوده، مثلا از یک صندوق سیب اگر کسی یک عدد را برگزیند و بردارد برای خود و در صندوقچه یا در جیب خاص خود قرار دهیم، این میشود چی؟ میشود اشتباه. و در این آیه کریم هم لفظ اشتباه آمده، بنابراین حکم آنها با حکم افراد بشر فرق میکنند. آنها افرادی هستند که به تمام معنا جدا شده برای خود خدا بوده و مورد نظر حضرت او بودند و معلوم است که این اجتباع که معنای برگزیدن تمام عیار یک چیز است، منطبق است با همون عنوان اخلاص. چه مخلصین نیز افراد هستند که برای خود خدا بوده و نسبتشان را به کلی با تمام موجودات قطع نموده و به حضرت اقدس روح پیوستند. این از جهت اینکه اجتماع مرادو است با مقام خلوص. اما از جهت دوم هم که این اجتماع در این کلمه اختصاص به افراد معینی ندارد، گرچه خداوند بعد از ذکر نوح و ابراهیم و شانزده تن دیگر از انبیا و پس از ذکر پدران و ذریه آنها و برادران آنها می‌فرماید که ما آنها را اشتباه نمودیم، لکن معلوم است که مراد از برادران همان برادران روحی و اخلاقی است که در معارف الهیه با آنها همردیف و همسرک هستند. بنابراین از این آیه اطلاق بلکه عموم استفاده می شود و می توان بر مقام اخلاص جمعی انبیا استدلال نمود. فرق اطلاق عموم هم داریم که با اطلاق دلالتش مثلا به لفظ نبود، اون دلالتش به لفظ بود اصطلاح قدما. اینجا دلالتی است که از لفظ خود آیه استفاده میشه که به صراحت فرموده و اخوانه. فقط باید عنایت بفرمایید بعدا تأمل کنید که من آباهم و ذریاتهم و اخوانهم آیا من تبعیضیه است یا اینکه نه. اگه من تبعیضیه باشه استدلال به آیه مشکل میشه و الا ممکن است استدلال به آیه تکمیل بکنید. اینا بحث های تفسیری است، از وسیله بحث کتاب ما خارجه. فقط رفقایی که اهل مباحث ادبی و تفسیری هستن انشاءالله بیشتر دقت میفرمان. اما فصل چهارم، چون شرح عوالم و دوازده گانه سلوک معلوم شد، حال باید در طریق و کیفیت مسافرت و سلوک بحث نمود و در اینجا دو بیان است، یکی شرح اجمالی و دیگری شرح تفسیری. شرح اجمالی طریق و کیفیت سلوک الهی. در بحث دوری به تبع مرموی سید برمولون عوالم رو در دوازده عالم خلاصه فرمودن. حالا فهمان برای اینکه این عوالم رو طی بکنیم که خصوصیاتشون اجمالا مشخص شد، دستوراتی لازمه. این دستورات بعدش دستورات کلی و عامه، بعدش دستورات تفسیری و موردی و جزئی است. در یک فصل کلیاتش رو بیان میکنن، در فصل دیگه جزئیاتش رو. گرچه الان عرض کردیم بنای کتاب بر تقسیم بندی دقیق مباحث نیست، بنای کتاب و این است که هویتش هویت کتاب موعظ و اخلاق باشه، کتاب مناسبت در فراز و نشیب ها مطالب رو یه قسمتی اینجا گفتن یه قسمتی اونجا گفتن، به سبکی که قرآن کریم مثلا در هدایت بندگان ابداع فرموده که خودش برای خودش یک بابی داره که چرا اصلا انسان اینجوری صحبت بکنه. ولی در قرآن کریم این وقت نیامدن مثلا یه فهرستی ارائه بدن به یک کسی که خدا خدا رو تعریف کنه اصلا این چه کار رو انجام بده. در جوانب مختلف مقامات مختلف ایمان در سوره های مختلف پراکنده بیان شده. هر سوره هم برای خودش یک محتوایی داره، یک ورود و خروجی داره، اینا مکمل همدیگه هستن. حالا اون سبک چرا اونجا انتخاب شده و چرا در خیلی از کتاب‌هایی که بنای بر موعظه و خطاب دارن از این سبک تبعیت میشه، این دیگه برمی‌گرده مباحثی که تو منطق در تفاوت بین برهان و خطاب و جدل و امثال اینها ملاحظه فرمودید. به هر حال به کتاب مکمل هم دیگه است، یعنی واقعا اینجوری نیست که از این جواب بعد اگه چیزایی گفتن همینها کافی باشه، مطالب قبلی لازم نباشه. بیان اول همون بیان کلیه. اولین مسئله که میگم برای پیمودن راه خدا لازم است این است که انسان در مقام تفحص و تجسس بر بیاد، اریان و مذاهب رو بررسی بکنه تا اولا توحید رو بفهمه، دوما نبوت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و عجل فرج محمد. و بعد از فهم نبوت برسد به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه علیهم السلام، یعنی کشف اصول دین، که اصول دین در واقع توحید است و نبوت است و امامت. دیگه نبوت و امامت رو کسی بفهمه معاد هم در دلش هست دیگه. چه کار بکنه؟ میفرمان که باید اولا بره تحقیق علمی بکنه در حد وسع خودش، در حد توان علمی و توان تحقیقیش بگرده بالا پایین تحقیق بکنه تا حقیقت دین حق را تشخیص بده. اولا هم هیچ قضاوتی نیست که بگن حتما بره تحقیق کنه اسلام رو بفهمه، میگن بره تحقیق بکنه اون چیزی که حق است را کشف بکنه. چون کسی که هنوز نمیدونه اسلام حق است یا نه، نمیتونه بره دعا کنه خدایا حقانیت اسلام رو من بفهمه. باید بره دعا کنه خداوند داد آنچه را که حق است به من بفهمم. اول وجود خدا، بعد توحید، بعد نبوت و بعد امامت. راه اولش تحقیق کردنه. میره تو کتابخونه ها این ور اون ور، میشه این آدم پیش اون آدم، این کلاس اون کلاس، سوال میکنه، بررسی میکنه تا مطلب براش در حد فهم خودش حل بشه. و البته یه مسئله است که تدریجی است، یعنی انسان در هر حدی به حد همون ثواب اون دور و روزگارش باید تحقیق بکنه. انسان در یه دوره با چند تا استدلال قانع میشه، یه مقدار رشد میکنه، براش سوالات جدید وجود میاد، باید دنبال سوالاتش باشه، باز داره اونا رو حل میکنه، بزرگتر میشه، باز داره سوالات جدید و این سیر تکاملی همیشه ادامه داره تا وقتی که برسه به عمق مسئله و دیگه تمام جوانه مسئله براش حل میشه. این قدم اول. حالا چه مقدار باید تلاش بکنه؟ یه عده از متکلمین قدیم میگفتن که انسان باید حتما در عقایدش به یقین برسه. اگر یقین کرد که نکردش دیگه اصلا مسلمان نیست. یعنی چیزی در بین متکلمین قدیم مشهور بود. و میگفتن امکان هم نداره که کسی تحقیق بکنه و یقین براش پیدا نشه. میگفتن امکان نداره که کسی یقین تحقیق بکنه و براش شبهه به وجود بیاد. چرا این حرف رو میدادن؟ چون در روزگار قدیم کلن شبهاتی در جامعه مطرح نبوده به این وسعت. اولا، ثانیا از جهات اجتماعی و بیرونی که معمولا افراد رو تعریف نمی کنه، غلبه با حکومت اسلام بود و کشورهای اسلامی پیشرفته تر بودن و کشورهای غربی و مردم غیر مسلمان از نظر تمدن و سطح زندگی خیلی پایین تر و پست‌تر بودن. مثلا مردم به راحتی ایمان می آوردن، به راحتی اعتقاد پیدا می کردن. همین الان هم اگر از نظر مثلا تمدن ظاهری و دنیایی کشورهای مسلمان در اوج بودن، معمولا مردم اصلا به دلشون خطور نمی کرد که حالا شاید اسلام حق نباشه، چون مردم یک سری ملازمه های غلطی تو ذهنشون هست که خب این مثلا چون مملکتش آباده و عقایدش هم چی هست درست. اما در زمان ما که حجم شبهات خیلی زیاد است و حل کردن خیلی از شبهات مشکل است و پاسخ دادنش به این آسونی انجام نمیشه، این تفکر صحیح و منطقی نیست. واقعیت مثلا این است که از آیات قرآن و روایات انبیاء علیهم السلام این در نمیاد که انسان مسلمان کسی است که حتما یقین داشته باشه. اونی که در آیات روایات آمده این است که مسلمان کسی است که تصدیق داشته باشه، باور داشته باشه. باور داشتن اهم است از باور قطعی و باور ظنی. اگر کسی تحقیق بکنه، تفحص بکنه، یقین 100% هم پیدا نکنه، ولی فعل جمله اعتقاد به حقانیت اسلام پیدا بکنه، برای اینکه در عنوان مسلمان و مؤمن داخل بشه کفایت میکنه. بیشتر از این از اون توقعی نیست، بیشتر از این نیازی نیست. نه اینکه تحقیقش رو ادامه نده. مرحوم علامه طباطبایی دارن به همین مقدار میتونه راه خدا رو شروع بکنه. یعنی شروع کردن راه خدا یه باور میخواد، یک اطمینان، یک آرامشی در قلب میخواد که اون آرامش گاهی در حد قطع است، گاهی در حد چی است، در حد ظن و گمان است. ولی کسی که شک و تردید داره اصلا موفقه به پیمودن و حرکت کردن راه خدا نمیشه. پس گام اول شرطش این است که تحقیق بکنه تا جایی که تصدیق علمی یا ظنی پیدا بکنه که به همین مقدار از کفر خارج میشه، داخل در ایمان میشه. درسته؟ خب حالا اگر رفت تحقیق کرد، بررسی کرد، گشت، چیزی پیدا نکرد، چی کار بکنه؟ میشون میگن اگر که با تحقیق ظاهری کار به جایی نرسید، باید شروع بکنه به توسل کردن و رو آوردن به درگاه الهی. انقدر در خانه خدا آهناله بکنه تا خداوند راهو بهش نشون بده. خب ممکنه بگین که این شخص هنوز واسش وجود خدا ثابت نشده، در خونه کیه؟ میگن اشکال نداره، صدا کردن یک نفر متوقف برای نیست که یقین داشته باشین که هست. همینقدر که احتمال وجودش هم بدیم انسان دنبالش میره. کسی که توی چاه افتاده مطمئن نیست که کسی از بالای چاه داره رد میشه یا نه. احتمال هم بده که کسی شاید رد بشه و شاید صداشو بشنه و دستشو بگیره و کمکش بکنه، از اونجا ناله میکنه. لذا خواندن خداوند متعال نیاز به یقین نداره، همونقدر که احتمال وجودش باشه کافیست. و انسان باید بگه به تعبیر حالا جلوتر این حکایت که آوردن میخونیم، بگه ای کسی که اگر خدایی باشد تو بار هستی، ای کسی که اگر نجات دهنده ای باشد تو هستی، خودت من را نجات بده. وقتی بر این امر پافشاری بکنه، بعد میبینه اتفاقا نجاتش هم دادن، بعد میفهمه اتفاقا خدایی هم هست. از استجابت همین دعا و از برقرار شدن ارتباطش تو همین دعاها، کم کم وجود خداوند رو حس میکند و لمس میکند. میگن این طریقه در بین انبیاء الهی به طریقه حضرت ادریس معروف است که در احوالات از ادریس نبی علی نبینا و علیه السلام آمده که حضرت ادریس در ابتدای کار مثل خیلی از انبیاء دیگه‌ای که در تاریخ آمده خداپرست نبودن. در آغاز کار مثل بقیه انسان‌ها که دورشون بودن نگاه عادی معمولی داشتن، بزرگ شده بودن و رشد پیدا کرده بودن و به زندگی عادی مشغول بودن، تا به حد مثلا فرض کنید نوجوانی و امثال اینها رسیدن، ذهنشون فعال شد، شروع کردن به فکر کردن در مورد دنیایی که پیرامونشون هست. با تأمل و تدبر در دنیایی که پیرامونشون هست کم کم به اینجا رسیدن که گویا این عالم ظاهری که مشاهده میکنن یه چیزی هم برای او هست، که اون چیزی که برای او هستش و ما از این عالم برتر است داره این عالم رو تدبیر میکنه و میچرخونه و حرکت میکنه. ای حاصله که ای دارالانوار کتاب النبوه باب نهم باب حکایات حضرت ادریس علیه السلام است، روایتی دارد علل الشرایر که نظیر این روایت در حال انبیاء دیگه هم آمده، ولی این قسمتش به خصوص مورد نظر مرحوم علامه طباطبایی است که داره حضرت ادریس علیه السلام وقتی که مقداری به سن بالاتری رسیدن و توانایی تفکر داشتن تفکر فرمود، فقال ان لهاد السماوات و لهاد العظیم و لهاد الخلق العظیم و الشمس و القمر و النجوم و السحاب و المطر و هاد الاشیاء التي تكون لربم یدبرها و یصلحها به قدرته. این آسمان و زمین و ابر و ستاره و باران و امثال اینا حتما یک ربی دارد، یک پروردگاری دارد که او رو تدبیر میکنه، امور او رو به عهده گرفته. بعد با خودش میگفتن خب من چجوری به این رب متصل بشم، چجوری باش ارتباط برقرار بکنم. همچنین در تفکر بودن که یک جوری ربط خودشون رو با خداوند برقرار بکنن. رفتن در نزد یک گروهی از قومشون رو گفتن ایها الناس بیان این عالم به همینجا خلاصه نمیشه، حتما ماورای این عالم خبرهایی از پروردگاری است، بیان بریم دنبال شناخت این پروردگار رو. مردم کسی جوابشون نمیداد تا مدت‌هایشون مردم رو دعوت کردن، همراه خودشون کردن، در حال یک هزار نفری بعد از مدت زیادی بهشون ایمان آوردن. بعد گفتن بیان از بین این هزار تا ادعی رو انتخاب کنیم، 100 تا انتخاب کردن، از بین 100 تا 70 تا انتخاب کردن، از بین 70 تا 10 تا انتخاب کردن، از اون 10 تا باز 7 تا گفتن شما برید دعا بکنید، بقیه آمین میگن، دعا کنید که خداوند یه جوری خودش رو ما نشون بده، یه ربطی به ما برقرار کنه، ما بدونیم چه جوری باید عبادتش کنیم، چه جوری باید به طرفش حرکت بکنیم. اینا شروع کردن به دعا کردن و مدت‌ها دعا می‌کردن جواب نمی‌اومد. وقتی دیدن که دعاشون به این کیفیت مستجاب نمیشه رو به آسمان کردن، شروع کردن به آسمان رو به آسمان دعا کردن و التماس کردن، و بعد از التماس های اینها خداوند به حضرت ادریس علیه السلام وحی فرستاد. یعنی این دعاها برکتش و اثرش این شد که حضرت ادریس ترقی وجودی پیدا کردن، متصل شدن به عالم ملکوت و شدن نبی الله و اوحی الله عز وجل الی ادریس علیه السلام و نبعه و دلله و علی عبادته. به وقت حضرت از اینجا شروع شد، خدا بهشون گفت عبادت من اینطور اینطور، این کارها رو بکنید، این کارها رو نکنید. و کسانی که همراه حضرت ادریس بودن به برکت همین اتصال حضرت ادریس شریعت حضرت ادریس رو عمل میکردن. شریعت داره با اون معنی عامش دیگه، به دستورات حضرت ادریس داشتن عمل میکردن. این خلاصه یک راهیست که انسان باور بکنه که در امور معنوی و امور علمی برای اینکه راه خدا رو کشف بکنه، بفهمه چه کار کنه چه کار نکنه، بره در خانه خود خدا، در خانه خدا انقدر التماس بکنه و خاکساری بکنه تا خداوند خودش راه برش باز بکنه و راه بهش نشون بده. مرحوم علامه فرمان که من نظیر همین مسئله یک زمانی در نجف که بودم در مکاشفه مشاهده کردم. سحرگاهی بر بالای بام بر سجاده عبادت نشسته بودم، یک حالت چرت و پینگی به هم دست داد، یعنی مکاشفه بوده بین نوم ولی عقدن. اونجا دیدم که دو نفر جلوی من نشستن، یکی برادرم مرحوم آسد محسن الهی، یکی هم حضرت ادریس. حضرت ادریس صحبت میکردن، برادرم برای من ترجمه میکرد، از زبان برادرم مطالب رو میشنیدم. اونجا از زبان برادرم شنیدم که میگفت حضرت ادریس به من میگفتن که من در زمانی که کودک بودم، در زمان کودکی یه اتفاقات و حوادثی برای من روی میداد که به حسب ظاهر تدبیر این امور شدنی نبود، بلکه کم کم تأمل کردم از مجموع این امور پی بردم به اینکه حتما موافق این عالم یک خبرهای دیگه ای هست و یک دستی از غیب داره امور رو برای من پیش میبرد و حل میکنه. و اینها اولین جرقه ارتباط من بود با عالم معنا، اولین مرحله بود که من متصل شدم. از این عالم میشه یک عالم دیگه رو شناخت، واقعیت های دیگه ای هست باید به اونجا متصل. شبیه همین مطلب رو باید حالا از حکایت اگر دوستانشون نبود کنم. این مطلب که الان داریم میخونیم این از نظر اصطلاح علمی گاهی ازش تعبیر میکنن به برهان هدایت. برهان هدایت یکی از اقسام برهان نظمه. توی برهان نظم معمولا ما نظم موجودات رو به شکل ثابت در نظر میگیریم، یعنی میگیم یه مجموعه‌ای در کنار هم دیگه چیده شده با این خصوصیات، این حتما یه کسی برایش هست که اینا رو چیده. مثلا شما وقتی وارد یه اتاقی بشید ببینید روی یک میزی مثلا مجموعه از دانه‌ها رو کنار هم دیگه مرتب چیدن، مجموعه از مهره‌ها رو مرتب چیدن، با خودتون میگه خب اونا حتما این نفر چیده دیگه، خود به خود که به این شکل در نمیاد که 500 تا دونه همشون مثلا به شکل 5 دلی کنار هم دیگه چیده شده باشن. میشه برهان نفع. گاهی واقع برهان نفع رو توی امور متحرک در نظر میگیرن، یعنی مجموعه از فعالیت‌ها و حرکت‌های یک موجود رو بررسی می‌کنن، میگن این فعالیت‌ها و حرکت‌ها حتما پشت سرش یک دست تدبیری هست که داره اینا رو به این نظم و ترتیب حرکت میده. چون اینا اگر میخواست خود به خود حرکت بکنه در این همچین قالبی حرکت نمیکرد. مثل اینکه شما ببین مثلا زندگی حیوانات مختلف رو از بعد و تولدشون بررسی کنید، میبینید اینها حتما یک موجودی برایشون هست که داره اینا رو اول کودکیشون هدایت میکنه و حرکتشون میده. یکی از اقسام برهان هدایت، برهان هدایت‌های شخصی است که جزء کارآمدترین برهان‌ها و استدلال‌هاست در شناخت خداوند، یعنی از همه استدلال‌ها دم دستی‌تره. چطور؟ ببینید در یک مثال خیلی ساده و خیلی عادی، شما وقتی که مثلا در اتاق وارد میشید، مثلا بنده و شما کنار هم نشستید، وقتی بنده رو به اصل فرق می‌بینید که اینجا نشستم، در نگاه اول ممکنه بگید که خب این شاید مثلا انسان نباشه، شاید یک مجسمه باشه. چیکار می‌کنید برای اینکه باور کنید من انسانم؟ شما آزمایش کردن، دو کلمه حرف میزنید بنده جواب میدم، بزرگ دو کلمه دیگه حرف میزنید بنده جواب میدم، دو کلمه اولو بگین بنده جواب بدم بگین خب شما صداشو ضعف کردن دارم پخش میکنم، درسته؟ دو تا سوال دیگه میکنین، سوالای متنوع از زمین از آسمون اینور اونور، عکس العمل های از مخاطبتون سر میزنه که ببینین عکس العمل ها عکس العمل های آگاهانه است. عادتا ممکن نیست که یک مجسمه باشه، عادتا ممکن نیست که این پاسخ ها در مقابل اون سوالات اتفاقی به وجود آمده باشه، یعنی بدون اینکه ریشه در یک واقعیتی در ورای او داشته باشه. یک کار خیلی عادی و خیلی طبیعی است. خداوند متعال فرموده کسی اگر دنبال من میگرده همین روش خیلی عادی و طبیعی رو با منم چیکار کنم؟ آزمایش بکنم، شک میکنه من هستم یا نیستم، خب صدا بزنم، درسته؟ وقتی صدا زدن، وقتی جوابش دادن، دفعه اول میگه خب شاید اتفاقی بود، شاید مثلا یه حادثه همینجوری پیش اومده، دفعه دوم، دفعه سوم، دفعه چهارم، دفعه پنجم، همینطور خود به خود اگر ارتباطش با اون برقرار بکنه میبینه که حوادث داره از یک طریق دیگه توی زندگی او هدایت میشود، جهت‌دهی میشود، هدایت‌های شخصی. نمیخوام بریم مثلا نوع مثلا تولد و مثلا رشد فلان مثلا ماهی یا فلان لاک‌پشت یا فلان پرنده رو بررسی بکنیم که یک امر ورای ماست و متصاطر میگشه، میگه خودتون تو زندگی خودتون با من ارتباط برقرار بکنید، اگر نباشم خب آثار وجودی نخواهم داشت، اگه آثار وجودی داشتم خب معلومه هستم دیگه. برای اینکه شک هم میکنید میگه شاید اتفاقی بوده، خب ادامه بدین آزمایشتون رو به همون روش اوقلایی که همه اوقلا دارن انجام میدن. کسی اگه با این روش منو صدا بزنه میفهمه بعد من جواب میدم و خودم بهش نشون میدم و با تمام وجودش منو چی میدونه حس میکنه. البته شما وقتی مثلا یک عرب زبان گوشه اتاق نشسته میخوان آزمایشش بکنید، بعدش عربی حرف بزنید، درسته؟ فارسی حرف بزنید عربی ممکن جواب نده، درسته؟ خداوند اگه بخواید صحبت بکنید باش باید با زبان خودش صحبت بکنید، خداوند حکیم است. مثلا نمیشه آدم بگه خدا مثلا اگر تو هستی اینجا از طرف خونم پول بباره مثلا فرق بعد بگم خدا جواب بده معلومه که نیستش، چون میفرماید من حکیمم، من حساب کتاب داره کارم، روی یک اصول، روی یک معیار، روی یک منهاجی حرکت میکنم. اگر یه چیزی بخواید که در مسیر تقربه، در مسیر کماله، با حساب کتاب و قواعد کلی من بیسازه، تو با همون زبون صحبت بکنی منم راحت میبرم، حرکتت میدم، بهت نشون میدم، قدم به قدم عدد دستگیری میکنم. و فرموده بیاین تو گل، هر کسی هم که خواستش آزمایش بکنه، درسته؟ و شما تو این ادعیه ائمه علیهم السلام از همین روش استفاده کردن و بر اساس همین روش نتیجه گرفتن دیگه. شما دعای ابو حمزه که میخونید حضرت امام سجاد اصلا چی عرض میکنن؟ و الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی، هم مختص خداست که او را صدا میکنم مرا جواب میده، و این کن توبتی هم هینا یدون الحمدلله الذی انادیه کل ما شئت لحاجتی فیقضی لی حاجتی به غیر شفیع منی، درسته؟ شکر خدایی که من حاجتی دارم به او صدا میزنم، با او خلوت میکنم، وقتی خلوت میکنم با او پاسخ من رو میده بدون واسطه، بدون شفیع و و و امثال اینها. این یه آزمایشیست که خداوند در طریق هدایت بندگانش قرار داده و گفته اینجوری ارتباط مستقیم هم با خود شما برقرار میکنم، نه یه خدایی که بگیم هستش ولی کاری به کار ما نداره، یه خدایی که باهاش انسان صبح تا شب در ارتباط. بعد فرموده هر چی ارتباط رو قوی تر بکنیم اون وقت از این دریافت ها بیشتر پیدا میکنه. اون وقت ممکن از صبح تا شب که ما میشید تو قدم به قدم راه رفتن آدم خدا رو چی دارد ببینید، یعنی راه میفته از در خونه یه نفر اونجا سبز میشه میفهمید قضیه طبیعی نیست، ما نفر بعدی برخورد میکنه میبینی طبیعی نیست، میبینی سر درس میبینی طبیعی نیست، برمیگردیم. بعد اصلا برخلاف مردم عادی و ابناء دنیا که همیشه توی امور دنیایی زندگی میکنیم و همه چی داره تو نظام طبیعی میبینیم و مثلا همه چی تو چارچوب فرض کنیم همه امور طبیعی میگرده، تو اون نظام دقیقا برعکس. واقعا همیشه آدم عادت ممکنه بکنه به امور غیر طبیعی، مثلا همیشه این روابطش به هم ریخته، یعنی همیشه میفهمه که کاملا یک دست تدبیری از عالم غیب داره حرکت میکنه، هیچ چیز دیگه اصلا با ظاهر جور در نمیاد. خلاصه این فهمان که این طریقه حضرت ادریس هست و انسان اگر از طریق بحث‌های علمی راه به جایی نبرد باید حتما به در خانه خدا رو بیاره، التماس کنه، گریه و زاری بکنه، خدا حقایق رو براش به همین طریق منکشف میکنه. حالا این مورد اثبات وجود خدا بود، ادامه داره دیگه، توحید مثلا نبوت امامت همه رو یک به یک خداوند خودش راه میبره و مطالب به گوشش میرسونه، قلبش رو آرام میکنه، حقایق رو براش منکشف میکنه. اگه اجازه بدین اینو بیشتر عباراتش رو بخونیم که لابلاش خودشون توضیح دادن همون رو بررسی کنیم. بیان اولین چیزی که بر سوال لازم است آن است که در مقام تفحص و تجسس ادیان و مذاهب برآمده و به مقدار وسع و استعداد خود کوشش و سعی مبذول دارد تا مقام وحدت و یگانگی خداوند متعال و حقیقت راهنمایی او را دریابد، اگرچه به صرف گمان و مجرد رجحان باشد. پس از تصدیق علمی یا ظنی از کفر خارج شده و به اسلام و ایمان از قرن داخل می شود و همین مرحله است که اجماع قائم است که برای هر مکلفی دلیل بران لازم است. قدر متعقل اجماع این است که انسان باید یقین یا گمان نسبت به اعتقادات داشته باشد. پس از سعی و کوشش و کاوش اگر برای مکلف هیچ رجحانی حاصل نشد، اگر تو قلبش پنجا پنجا موند و قلب در شبهات و شک شد، باید دامن همت برمیان بند بندد و با استعلاب عشق و ناله و خاکساری در این مرحله آنطور پافشاری نماید و در تضرع و ابتهال دریغ ننماید تا بالاخره راهی برای او مفتوح گردد، چنان که در حالات حضرت ادریس علی نبی علیه السلام و مریدان قوم اون حضرت چنین معصور است. اینو رعایت داشته باشید. بعضی‌ها فکر می‌کنن انبیاء الهی که به دنیا آمدن مثل حضرت ختمی مرتبت و مثل مثلا ائمه علیهم السلام از همون اول دریافت‌های توحیدی داشتن و از همون اول همه چی رو می‌دونستن، با اینکه اونی که از روایات به دست میاد و از برخی از آیات اینطور نیست. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان هم ذیل آیات داستان از ابراهیم همونجا این بحث رو دارن که خب ظاهر آیات قرآن این است که حضرت ابراهیم در کودکی موحد نبودن، آمدن مدتی در غار زندگی میکردن و بعد از غار بیرون آمدن اول خورشید رو دفن اما راه شمس واضحتن و بعد ستاره ها و ماه و اینها رو یکی یکی دیدن و در مورد اینها تأمل کردن و گفتن انی لا احب الآفلین، بعد کم 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 رو کردن و جهد و وجهد الذی فطر السماوات و الارض. اونجا میشون بحث میکنن هیچ منافاتی با مقام عصمت ندارد، چون عصمت یعنی که انسان حقیقت را فهمیده بر طبق او عمل بکند. عصمتی که معنای عام عصمت هستش، یه عصمت داریم بالا انبیاس در بعد از نبوت اون یه مقام خاصی هست، ولی عصمت عامه که مال قبل از مقام نبوت هست که البته همه هم قبول ندارن، یه دست متکلمین میگن اصلا انبیا قبل از نبوت عصمت ندارن، ولی عصمت به معنای عامش کسانی که قبول دارن به این معنی است که انبیاء الهی آنچه را که میدانند عمل میکنند، برخلاف دانسته خودشون هیچ وقت قدم بر نمیدارند. یعنی انسان‌هایی هستند صادق درست حقیقت طلب، هیچ وقت تابع هوای نفسشون نیستند. این منافات با این نداره که سیر تکاملی تدریجی داشته باشند. در هر حال میان انسان باید ابتهال بکنه، تضرع بکنه. ابتهال و تضرع یعنی چی؟ این عبارت یه خطه ولی نکته خیلی خیلی مهمیه. یعنی ابتهال و تضرع یعنی اظهار عجز و ذلت در درگاه الهی، یعنی که انسان با تمام وجود در درگاه الهی اعتراف کنه که خدای من عاجزم، نمیدارم، نمیتوانم، بعد انسان به مقداری که اظهار عجز بکنه خدا به همون مقدار ازش دستگیری میکنه، نه اینکه مثلا خودش به قادر ببینه فرض بفرمایید در درون خودش چیزی احساس بکنه بعد به خدا میگه حالا خدای تام کمک بکن، نه، میگن به تمام معنا باید در درگاه الهی اظهارش بکنه، اظهار عجب بکنه، یعنی به تمام معنا به فقر خودش پی ببره. یه قاعده کلیه که خداوند وعده فرموده هر کسی که ذلت و خاری خودش رو در درون خودش احساس کرد و رو به درگاه من آورد، من حتما او را هدایت میکنم. مراد از ابتهار و تضرع آن است که صالح و عیب و ناتوانی خود واقف گشته از صمیم قلب هدایت خود را خواستار گردد. یه همون شعر معروف که میگفت آب کم جوش، تشنگی آور به دست، تا به جوشت آبت از بالا و پس. بر اساس همین ضمانت الهی است که اگر کسی قلبا حال تشنگی و حال آتش درونی درش به وجود بیاد، خداوند باران رحمت خودش رو میفرسته. بدیهی است حق متعال هرگز بنده مسکین خود را که جویای حق و پویای حقیقت است، البته یلا و رحم یله و رحمان نخواهد نمود. و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. که این مسئله باز مخصوص به اینجا هم نیستش دیگه. شما ملاحظه کردید مرحوم جلالای ملک تبریزی میگن استاد ما مرحوم آقای ملا سنگوری همدانی فهمیدن کلا در طول مسیر تحصیل علم همیشه همین کارو باید بکنه. یعنی شما مثلا حالا اثبات وجود خدا نه، یک مسئله نحوی انسان گیر میکنه، در یک مسئله صرفی، یک مسئله فقهی، فلسفی، هر چی، اون مقداری که انسان به برکت خاکساری کردن در خانه خدا علم و دانش به دست میاره، معمول مسلمانی میفهمن به مراتب بیشتر از اون مقداری که با درس خوندن به دست میاره. چون همون موقع هم که درس میخونه یه چیزی یاد میگیره، در واقع داره خدا رو قلبش افاضه میکنه. خب اگر خدا افاضه میکنه، خب از اول برو در خانه خدا درس هم بس اول بخون، اشکال نداره. ولی از اول چیکار کن؟ از اول از خدا بخواد که روزی تو رو چیکار کنه؟ برسونه. یعنی به قول بعد از بزرگان میگم طلبه مثلا صبحی بیدار میشه، این فقط طلبه فقط نیست، طلبه باشه، دانشجو باشه، کاسب بازار باشه، آدم اول صبح باید بگه خدا روزی رسان که تو هستی. علم یکی از انواع روزی هاست دیگه. روزی امروز ما رو هم برسون. اگه میخواد بره در مغازه، خدا روزی مغازه اون برسون. اگه میخواد بره سر در روزی درس رو برسون، خودت برکت فهم کن. اگه خانه‌دار مثلا فرض کن، خدا روزی امور زندگی رو برسون، تدبیر امور منزل و فرزندان و هر امری که به عهده‌اش هست، خدا روزی رو خودت چیکار کنم برسون. منم به اساس وظیفه فرمودی از باب وظیفه برم در مغازه چرخ فرمودی بر سر کلاس چرخ، ولی سر کلاس رفتن نمیداره انسان رو باسواد نمیکنه. اونی که میخواد انسان باسواد بکنه از جای دیگه علم به آدم میده، آدم باید روی نیازش به اون باشه. از باب وظیفه سر وقتم بره سر درس بشینه، سر وقتم مطالعه بکنه، ولی هم بدونه که علم و دانش جای دیگه است و دست کس دیگر است. اگه واقعا تضرع بکنه، مرحوم آقای مناسبولی فهمیدن بابهای علم برش باز میشه و معضلات برش میشه حل میشه دیگه. درسته و خیلی از چیزایی که فکر میکنه نمیشه بفهمه، مثلا فکر میکنه هوش من کمه، به این نمیرسه، من حافظم جواب نمیده، من نمیدونم اینطوری هستم، اینا همش به خاطر اینکه ما میخوایم با پای خودمون راه بریم. میگیم خب من هوشم کمه، من حافظم کمه، من نمیتونم. ولی اگه آدم باور کنه که من با پای خودم نمیخوام راه برم و باور کنه که همون موقع هم که به ظاهر با پای خودش راه میره، در واقع کس دیگه داره بغلش میکنه میبردش دیگه، این وقت نمیگه من چون حافظم کمه اینجوری، من چون هوشم کمه، میگه خدا برسون. خدا اون مقداری که انسان کاسه برای به همون مقدار واسش میکنه میرسونه. یه نمونه بارش کنه، مرحوم علامه طباطبایی هم که میگن من انقدر هوش و استعدادم کم بود که سیوتی نمیفهمیدم، و معلم هم یه روز من گفتش که انقدر خودتو زحمت داده، ما هم زحمت نده. ایشون میگن من انقدر دلم شکست رفتم دارم بالا یک تپه اونجا رفتم سجده، در خونه خدا یه چیزی گفتم که میگن حالا بهش کس نگفتن چی گفتم، ولی بالاخره این مضمونی تو همین مایا بوده احتمالاً دیگه، که از اون روز که اینو گفتم خداوند مثلا در رحمتش رو من باز کرد، باب علوم معارف من منکشف شد، دیگه هیچ وقت نشد در یک مورد علمی بمونم به تعبیر الان. یعنی آدمی که سیوتی متوجه نمیشده شده فقط علامه طباطبایی. خب اگه مثلا آدم سیوتی متوجه نشه بشه علامه طباطبایی، لابد میگه سیوتی میفهمید همون سجده رو چیکار کنیم؟ همون سجده رو از ته دل، یعنی با این تعبیری که ایشون میفهمن که میگن که از با اظهار عجز و ذلت انسان از اینکه گفتن خود شرک‌آمیز بود، یعنی چون ما هیچ کاری نیم بسر نه باب شوخی شده بخشید. اگه آدم باور بکنه دیگران هم میتونن مثل علامه طباطبایی از اون فیوزات معنوی استفاده بکنن دیگه. بدیهی است حتی متعال هرگز بنده مسکین خود را که جویای حق و پویای حقیقت است، البته یله و رها نخواهد نمود. و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. به یاد دارم هنگامی که در نجف اشرف تحت تربیت اخلاقی و عرفانی مرحوم حاج مرزا علی قاضی رضوان الله علیه بودیم، سحرگاهی بر بالای بام بر سجاده عبادت نشسته بودم. در این موقع نعاسی به من دست داد و مشاهده کردم دو نفر در مقابل من نشستند. یکی از آنها حضرت ادریس علی نبی و آله و علیه السلام بود و دیگری برادر عزیز و ارجمند خودم آقای حاجی محمد حسن طباطبایی که فعلا در تبریز سکونت دارند. که من با آقای محمد حسن طباطبایی از نظر علمی و عملی خیلی مقام بلند داشتن. یه تعبیر عجیبی دارن مرحوم قاضی در نامه‌ای که بهشون نوشتن، حالا بالام دوستان نگاه بکنن، ظاهر این تعبیر اینه، مرحوم قاضی خطاب بهشون فرمودن که حالا این عبارت هست، تعبیرش اینه، میفهمن حضور اهل است سیدین سندین آصف محمد حسن قاضی، یعنی بین ایشون و علامه طباطبایی ایشون اهل است سیدین خطاب میکنن، یعنی گویا مثلا درجه ایشون از مرحوم علامه طباطبایی بالاتر تلقی میکردن دیگه. با این مرحوم آصف محمد حسن از علامه 5 سالم سنن کوچکتر بودن، ولی خب تو همون نامه بهشون اجازه دستگیری میدن و بعد میگن شما از کار رو به دیگران بدین، از دیگران دستگیری کنین. زیرش هم این شعر رو می‌نویسن: ای حسام الدین حسن، ای استاد استادان جهان را استاد. مثلا این تعبیر از مرحوم قاضی نوردی ایشون تو اون سن و سال خیلی تعبیر عجیبیه. بعد مرحوم علامه طهرانی توی خاطراتشون هست که می‌فرمان که انسان باید تو راه خدا دنبال بندگی کردن باشه، حالا اسمش بمونه نمونه، مشهور بشه نشه، اینها مهم نیست. بعد زمان حاسب محمد حسن الهی برادر علامه بودن، از جهت مقامات علمی و عملی با علامهش تفاوتی نداشتن، فقط از باب انجام وظیفه قرار گذاشتن که حاسب محمد حسن باشن تبریز کشاورزی کنن، علامه برن قم و پول کشاورزی رو که حاسب محمد حسن به دست میارن نصف بکنن، خرج علامه رو هم بدن. بعد علامه آمدن قم و در قم شروع کردن به تدریس کردن و این معارف و علمیدان و چه و چه، اسمشون شد شهره عالم. مرحوم آصف محمد حسن هیچ کسی اصلا نمیشناسه. چرا؟ چون ایشون اصلا کشاورزی مشغول شدن، اینا گفتنش آسونه ولی تصور کردنش خیلی سخته، یک عالمی با اون درجه و اون مقام به اون کشاورزی کنن. یه پسرشون میگم مکرر بهشون گفتم شما چرا نمیدین قم؟ عمو که رفتن قم، ایشون میگن من اینجا هستم که اون اونجا هست. تازه علامه هست تو قم با اون وضع فلاکتبار زندگی میکردن و کل خونهشون یه اتاق داشته، یه پرده وسطش داده بودن، این بر خانومشون بوده، اون بر مثلا شاگردانش داشتن درس میخوندن و همین مقدار اجاره شد از پول کشاورزی برادرشون تامین میکردن. ایشون از دنیا رفتن، هیچ اسم و رسم ازشون باقی نموند. مرحوم علامه آمدن وظیفه‌شون انجام دادن، خدا اینجوری تقدیر کرد که عزت ظاهری و عظمت ظاهری هم پیدا بکنن. و الان فعلا اون که مهمه اینه که انسان وظیفه‌ش انجام بده دیگه، اینکه الان نتیجه‌اش چی عذاب در میاد در عالم ظاهر اون اصلا مهم نیست. برادر عزیز و عظمت خود آقای حاسب محمد حسن طباطبایی که فعلا در تبریز سکونت دارن، حضرت ادریس با من به مذاکره و سخن مشغول شدند، ولی طوری بود که ایشان القاء کلام می‌نمودند و تکلم و صحبت می‌کردند، ولی سخنان ایشان به واسطه کلام آقای اخوی استماع می‌شد. فرمودند، حضرت ادریس یعنی فرمودند، در زندگانی من اتفاقات و حوادث هولناکی روی داد و به حسب جریانات عادیه و طبیعیه حل آنها محال به نظر می‌رسید، بعد ممتنعات شمرده می‌شد، ولی ناگهان برای من حل شده و روشن شد که دستی موافق اسباب و مسببات عادیه از عالم غیب حل این عقده‌ها نمود و رفع این مشکلات فرمود و این اولین انتقالی بود که عالم طبیعت را برای من به جهان ماورای طبیعت پیوست و رشته ارتباط ما از اینجا شروع شد. این کلام حضرت ادریس. مرحوم علامه طباطبایی فقط در آن وقت در عالم مکاشفه چنین به نظر من آمد که مراد از ابتلاعات آن حضرت صدمات و مشکلات ایام کودکی و دوران طفولیت بود. منظور آن که اگر کسی از روی واقع در امر هدایت متوسل پروردگار خود گردد، البته او را اعانت و یاری خواهد نمود. در این حال استرداد از آیات قرآنیه که موافق حال اوست بسیار مؤثر و مفید واقع خواهد شد. یه قاعده کلی است در باب استفاده از آیات قرآن که از حساب و کتاب هایی داره که بنده بلد نیستم، ولی بین اهل فن معروف است در حل هر مشکلی از مشکلات آیاتی که با اون معنا تناسب دارن خوندنشون و تکرار کردنشون چی داره؟ اثر داره. مثلا فرض کنید کسی از نظر قلبی آرامش نداره، دائما در اضطراب، اگه این آیه رو تکرار کنه که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، درسته؟ این آیه خودش رفع چی میکنه؟ رفع اضطراب میکنه. یا مثلا کسی قلبش آرام نیست، مثلا یعنی آیه رو بخونه بگه لهو ما سکن فی الليل و النهار و هو السمیع العلیم، همین خوندن این آیه، تکرار کردن این آیه شریف آرامش برای انسان میاره. یه کسی هستش که دنبال هدایت الهی میگرده، میخواد مثلا خداوند او رو دستگیری بکنه، مثلا عرض میکنم بگه یهدی الهه مریانی، یهدی الهه مریانی، تکرار کردن آیاتی که با محتوایی که انسان به دنبالش هست تناسب داره موجب آرامش میشه. البته اینا یک حساب و کتابایی داره، یعنی یک رمز و رازی داره که کدوم آیه رو کجا انتخاب بکنم که اهل فنش برادران بنده سرش اصلا ندارم، ولی اون عبارت به این اشاره است که میفرمایند در این حال کسی که در حال تردیده استنداد از آیات قرآنی اگر بکنه، آیات قرآنی که موافق حال اوست بسیار مؤثر و مفید قابل خواهد شد. سر کلیش هم خود همین آیه علاوه ذکر الله، کلا ذکر الله یکی از مصادیقش آیات قرآنه و آیات قرآن برای انسان طمأنینه و آرامش میاره، چه انسان بفهمه حالا چه متوجه نشه، قرآن اثر بعدیش بالاخره در نفس انسان میگذاره. مثلا مرحوم علامه میفرمودن که مرحوم علامه طهرانی مثلا بچه‌ها که قرآن حفظ میکنن همین قرآنی که از بر میکنن یک نورانیتی درشون به وجود میاره که خیلی از شک و شبهه ها رو از بین میبره، بعدا اصلا اجازه ورود خیلی از شک ها رو به قلب انسان نمیده و خیلی از گناه ها رو از انسان دور میکنه. این نور قرآن رو دیگه خود به خود یک اثری در قلب انسان میگذاره، تکرار کردن اینها به زبان آوردن اینها آثار وضعی خودش رو داره دیگه. و نیف اورادی مانند یا فتاح یا دلیل المتحیرین و امثال ها مؤثر خواهد بود. کسی که در حیرت افتاده در یک مسئله هدایت الهی دنبال هدایت میگرده خوبه که زیاد بگه یا فتاح یا فتاح یا دلیل المتحیرین و خدا رو به این اسامی صدا بکنه. البته باید دقت داشت که از ته دل و با حضور قلب کافی و با حضور کافی و توجه انجام بود. این یه نمونه است. یه نمونه دیگه یه داستان نرم کردیم نه همونش بخونیم بعد بحث رو ختم کنیم که این بحث تمام بشه. یکی از دوستان چنین نرمونی کرد که در ماشین نشسته و مشرف به کربلای معلا میشدن. سفر من از ایران بود. در نزدیکی یه صندلی من جوانی ریش تراشیده و فرنگی معاب نشسته بود. لحاظا سخنی بین ما و او رد و بدل نشد. ناگهان صدای این جوان دفعتاً به زاری و گریه بلند شد. بسیار تعجب کردم. پرسیدم سبب گریه چیست؟ گفت پس اگر به شما نگویم به چه شخصی بگویم؟ دارن اگر معممین بودن از اهل علم بودن که بهشون گفته اگر به شما نگم به کی بگم؟ من مهندس راه و ساختمان هستم. از دوران کودکی تربیت من طوری بود که لامذهب بار آمده و طبیعی بودم و مبدا و معاد را قبول نداشتم. فقط در دل خود محبتی به مردم دیندار احساس میکردم، خواه مسلمان باشم یا مسیحی یا یهودی. شبی در محفل دوستان که بسیاری بهایی بودن حاضر شدم و تا ساعتی چند به لهو و لعب و رقص و غیرهی اشتغال داشتم. پس از گذشت زمانی در خود احساس شرمندگی نمودم و از افعال خودم خیلی بدم آمد. ناچار از اتاق خارج شده به طبقه فوقانی رفتم و در آنجا تنها مدتی گریه کردم و چنین گفتم: ای آن که اگر خدایی هست آن خدا تویی، مرا دریا. یه اشاره است به همون که یعنی انسان یقینم لازم نداره داشته باشه. پس از لحظه‌ای به پایین آمدم. شب به پایان رسید و تفرق حاصل گردید. فردای آن شب به اتفاق رئیس قطار و چند نفر از بزرگان برای مأموریت فنی خود عازم مسافرت به مقصدی بودیم. ناگهان دیدم از دور سیری نورانی نزدیک من آمده. من سلام نمود و فرمود با شما کاری دارم. وعده کردم فردا بعد از ظهر از او دیدن کنم. اتفاقا پس از رفتن او بعضی گفتن این بزرگوار است، چرا با بی‌اعتنایی جواب سلام او را دادید؟ چون وقتی آن سید من سلام کرد گمان کردم او احتیاجی دارد و برای این منظور اینجا پیش من آمده. از روی تصادف رئیس قطار فرمان داد که فردا بعد از ظهر که با این آقا سید قرار داشت که کاملا تطبیق با همان وقت معمول می‌نمود باید فلان مکان بوده و دستوراتی چنین و چنان به من داد که باید عمل کنم. من با خود گفتم بنابراین نمی‌توانم دیگر به دیدن این سید بروم. فردا چون وقت کار محوله رئیس قطار نزدیک می‌شد در خود احساس کسالت کردم و کم کم تب شدیدی روی نموده به قسمی که بستری شدم، به طوری که طبیب برای من آوردن و طبعا از رفتن برای مأموریتی که رئیس قطار داده بود معذور گردیدم. پس از آنکه فرستاده رئیس قطار از نزد من بیرون رفت دیدم تب فرو نشست و حالم به حالت عادی برگشت، کاملا خوب و سرحال خود را دیدم. دانستم باید در این میان سری باشد. این اولین نمونه از همون هدایت‌های الهی. یک دستی از غیب آمد، این فوری تب کرد، مأموریت از دوشش برداشته شد، دوباره تبش برگشت. با اینکه خدا میتونست از اول مأموریت رو دوش این نگذاره، اما عمدن برای اینکه خودشون نشون بده یه نفر میاره اینو مأمورش بکنن تب بکنه، بعد مأموریت نقض بشه دوباره تبش برگرد. دانستم باید در این میان سری باشد. از این روی برخواسته منزل آن سید رفتم. مجرد آن که نزد او نشستم فورا یک دوره اصول اعتقادی با برهان و دلیل برای من گفت به طوری که من مؤمن شدم و سپس دستوراتی من باده فرمود فردا نیز بیا. چند روزی همچنان نزد او رفتم. هنگامی که پیش روی او می‌نشستم آنچه از امور واقعه روی داده بود برای من بدون ذره کم و بیش حکایت می‌نمود و از افعال و نیات شخصی من که احدی جز من بر آنها اطلاع نداشت بیان می‌نمود. این آقا مرحوم آقا استاد محمود امام جمعه زنجانی، پدر مرحوم استاد الله استاد زنجانی که همین اخیراً یک دو سال پیش به رحمت خدا رفتن بودند، مرحوم استاد محمود امام جمعه از اولیاء الله و اهل کرامات و امثال اینها بودن و مرحوم علامه طباطبایی هم روابط صمیمی خیلی زیادی داشتن. مدتی گذشت تا اینکه شبی از روی ناچاری در مجلس دوستان شرکت کردم و ناچار شدم قماری بنمایم. فردا چون خدمت او رسیدم فورا فرمود آیا حیا و شرم ننمودی که این گناه کبیره مبتدی را انجام دادی؟ اشک ندامت از دیدگان من سرازیر شد. گفتم غلط کردم، توبه کردم. فرمود غسل توبه کن و دیگر چنین منم. و سپس دستورات دیگر فرمود. خلاصه به طور کلی رشته کارم را عوض کرد و برنامه زندگی مرا تغییر داد. چون این قضیه در مجان اتفاق افتاد و بعدم خواستم به تهران حرکت کنم، امر فرمود که بعد از علما را در تهران زیارت کنم و بالاخره مأمور شدم که برای زیارت اعضا و آریات بدان صبح مسافرت کنم. این سفر سفری است که به امر آن سید بزرگوار می نمایم. دوست ما گفت در نزدیکی های عراق دوباره دیدم ناگهان صدای او به گریه بلند شد. سبب را پرسیدم، گفت الان وارد خاک عراق شده چون حضرت ابو عبدالله علیه السلام به من خیر مقدم فرمودند. خب این داستان چند تا نکته در داخلش هست که دوستان عنایت کردن. از جمله این است که این ناقل داستان میگه این آقا جوانی ریش تراشیده و فرنگی مآب بود، یعنی آقا الان هم که تازه مسلمان شده بود و مدتی بوده که مثلا خدمت مرحوم آقای محمود امام جمعه زنجانی میرفته و بعد هم تازه اهل مکاشفه بود و حضرت سید الشهدا علیه السلام بهش خیلی مقدم میگفتن، بعدم هیئت ظاهریش هیئت ظاهری آنچنانی نبوده. هم نشون میده تربیت مرحوم آقای محمود امام جمعه زنجانی رو که چقدر بالغ و مدارا تربیت میکردن، مثل مثلا ما نبوده که طرف از راه میرسه بگن آقا برو یک لیست رو هم بالا مثلا انجام بده. مثلا ما فکر کنیم مثلا ظاهر شهر باید همه را به افراد این رعایت بکنیم، باید اینجوری نیست. به حسب کشش و تحمل نفوس آدم باید یه قدم یه قدم یه قدم به قدر ظرفیت افراد بشون خوراک بده دیگه. و هم نشون میده که اگر انسان با یه همچین افرادی برخورد کرد این وقت نباید اینا رو به دیده حقارت نگاه کنه، چه بسا که در قلبشون و دلشون با خدا یک ربطی داشته باشن که ما اصلا ازش به مراتب باشیم محروم باشیم. منظور آن که اگر کسی واقعا از روی سر و صفا قدم در راه نهد و از صمیم دل هدایت خود را از خدای خود طلب نماید موفق به هدایت خواهد شد، اگرچه در امر توحید نیز شک داشته باشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.